این گنج الهی و در قلب شما حسرت محرومیت از این سوره باقی بمونه. خلاصه سوره فوق‌العاده‌ای است، ظاهر و باطن داره. در این سوره که بر اساس روایات ما دو قسمته، یک قسمت مربوط به خدای متعال است و یک قسمت مربوط به عبد. در اون قسمتی که مربوط به خدای متعال است، معارف بلند توحیدی بیان شده، از بسم الله و توجه به اسم الهی شروع میشه تا حمد الهی و بعد توجه به نعمتها و ربوبیتها و خدای متعال رو به عنوان غایت شناختن و این که مالک یوم الدین هست، تا جایی که ایاک نعبد و ایاک نستعین، که حالا در صدد تفسیر این سوره نیستیم، که انسان وقتی میخواد به طرف خدای متعال حرکت کنه به مرتبه توحید در عبادت و استعانت میرسه، یعنی به مرحله‌ای میرسد که دیگه فقط خدا رو میخواد بپرسته، و در این پرستش و رسیدن به مقام قرب و عبودیت هم به اضطرار میرسه و ناچار به استعانت به خدای متعال رو میاره، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرسد به اینکه خدا رو انتخاب میکنه و بعد رو به او میاره تا به مقام بندگی خدای متعال، اونم اخلاص در بندگی که فقط ایاک نعبد. و وقتی میخواد در این مسیر قرار بگیره ناچار از استعانت است. خب حالا عبدی که به این مقام میرسه و میخواد به طرف خدای متعال حرکت کنه و فقط او رو عبادت بکنه و با عبادت به مقام عبودیت و قرب برسه، از خدای متعال استعانت میکنه و درخواست هدایت به صراط مستقیم رو میکنه، اهدنا الصراط المستقیم. که این صراط مستقیم چیست؟ عنایت دارید در خود قرآن توضیح داده شده که این صراط مستقیم چیست. فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خدای متعال می فرماید من از شما بنی آدم، فرزندان آدم، عهد نگرفتم که شیطان رو عبادت نکنید و من رو عبادت بکنید، که صراط مستقیم این است. صراط مستقیم صراط بندگی خدای متعال هست. اگر انسان در راه عبودیت و بندگی بود و همه شؤون او در مسیر عبادت قرار گرفت، این صراط صراط مستقیمه که پایانش مقام عبودیت و مقام قرب و لقاء خدای متعال هست. ولذا در روایات وقتی توضیح می‌دهد معنی بسم الله این صراط مستقیم رو، همین معنا رو تأکید می‌کنه که صراط مستقیم صراط معرفت خدای متعال هست، صراط محبت خدای متعال هست. روایات متعددی در این زمینه هست که بسیاریش رو مرحوم صدوق نقل کردن، از جمله این روایت در معانی الاخبار هست که از مفضل ابن عمر نقل میکند که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از وجود مقدس امام صادق سوال کردم، عن الصراط، فقال هو طریق الى معرفته عز وجل. صراط طریق معرفت خدای متعال هست، اون راهی که ما رو به معرفت خدای متعال میرسونه او صراطه. اون هدایتی رو که ما تقاضا میکنیم اینه که خدایا ما رو هدایت کن به راهی که هرچه در اون راه پیش میریم نورانیت معرفت تو به ما بیشتر عنایت و عطا میشه. بعد حضرت البته توضیح دادن این رو، توضیحش رو بعد عرض میکنن. یا در روایت دیگری که باز این روایت نورانی هم از معانی الاخبار نقل شده، حضرت وجود مقدس امام صادق ارواح نافده فرمودند که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی این عبد وقتی از خدای متعال درخواست صراط مستقیم رو میکنه، خواهش عبد اینه، یقول ارشدنا الی الصراط المستقیم. اهدنا یعنی ارشدنا، ما رو ارشاد کن، راهنمایی کن، به این رشد برسیم و صراط مستقیم رو درک بکنیم. بعد حضرت توضیح میدن و ارشدنا للزوم طریق المعدی الی محبتک و المبلغ دینک. صراط مستقیم یعنی این، خدایا ما رو ارشاد کن به اون طریقی که ما رو به مقام محبت تو میرسونه و ما رو به دین تو میرساند و هدایت میکنه. و علاوه بر این اگر کسی در این صراط قرار گرفت، هم انسان رو جذب به سوی محبت خدا میکند، منتهی به محبت میشه، و هم والمانع من ان نتبع اهواءنا فنعتب او ناخذ به آرائنا فنهلک. اگر کسی در این صراط قرار گرفت، این صراط هم جاذبه داره هم دافعه، انسان رو منع میکند از اینکه متابعت هوای خودش رو بکنه یا آراء خودش رو معیار و مبنا قرار بده، که نتیجه این دو هلاکت و خسران انسان هست. بنابراین صراط مستقیم یعنی صراط عبودیت، یعنی صراط محبت، یعنی صراط معرفت. پس بنابراین انسانی که در این مسیر قرار گرفته و خدا رو انتخاب کرده و میخواهد در مقام بندگی بمانه، از خدای متعال درخواست میکند که خدای ما رو به راهی هدایت کن که این راه راهی است که ما رو به محبت تو میرساند، راهی است که ما رو به دین تو راهبری میکند، راهی است که ما رو به معرفت تو میرساند. این یعنی صراط مستقیم. راهی است که هر کی در این راه حرکت کرد، همه شؤون وجودی او غرق در عبادت و بندگی خدای متعال میشه و به مقام عبودیت میرسه. این معنی صراط مستقیم. حالا این صراط مستقیمی که صراط عبودیت هست و طریق محبت خداست چیست؟ این رو در روایات متعدد بیان کرده، با عرایضی هم که ما داشتیم کاملا روشنه. صراط وجود مقدس معصوم علیه السلام هست. درسته عبادات صراطند، نماز، روزه، زکات، حج، اینا از فروع صراطند. حقیقت صراط، اون راهی که راه معرفت است و سیر در درجات او، سیر در درجات معرفت و قرب و لقاء الهی است، اون طریق ولایت هست. وجود مقدس معصومین صلوات الله علیه اجمعین صراط مستقیم به سوی خدای متعال هستند. اینجور نیست که یک راهی در عالم وجود دارد، جاده‌ای است کشیده شده، علامت گذاری شده، انبیا و اولیاء الهی میان آدرس به ما میدن، نام رسون خدای متعال هستند، ما این نامه رو میگیریم، سرمونو میندازیم زیر میریم. این همون اشتباهی است که بعضیا در تفسیر اسلام داشتن و اسلام رو منحرف کردن، که حسبنا کتاب الله. اونا تلقیشون همین بوده که یک راهی است، پیامبر هم نام رسان آدرس رو آورده، ما از اون میگیریم میریم، و بعدم علیاذ بالله خود این پیامبر از دنیا رفته، دیگه کار تمام شده. از بعضیشون تعبیرهای خیلی تون و بی‌ادبانه ای هم نسبت به آستان مقدس حضرت نقل شده. اینجوری نیست. حقیقت صراط خود امام علیه السلام. حقیقت صراط اون رشته نوری است که بین ما و خدای متعال هست و ما در اون درجات نور بالا میریم، هر چند پیش میریم اون نور در قلب ما بیشتر ظهور پیدا میکنه و بیشتر خدا رو میشناسیم، و هر چند بیشتر پیش میریم بیشتر غرق در عبادت و بندگی خدای متعال میشویم. اون صراطی که صراط عبادت است، خودش عین عبودیت و بندگی خدای متعال است، چیزی جز وجود مقدس معصومین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین نیست. که حالا اینا رو ما مفصل بحثش رو تقدیم کردیم، فقط یکی دو روایت رو بخونم. لذا عنایت کنید کاملا این روایات، روایات هماهنگی است، هم روایاتی که صراط رو، صراط مستقیم رو تعریف میکند به صراطی که قصر عن الغلو و ارتفع عن التقصیر، صراط اعتداله، صراط میانه است، افراط و تفرید درش نیست. همون روایاتی که میفرماد صراط، صراط محبت، صراط معرفت، صراط بندگی خدای متعال هست، کاملا هماهنگ هست با اون روایات دیگری که وقتی صراط رو معنا میکند میفرماد صراط وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هست. از جمله این حدیث نورانی است که در تفسیر قمی آمده، حدثنی ابی عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام. ببینید صحیح و سندم هست. امام صادق فرمودن فی قوله از صراط المستقیم قال هو امیر المؤمنین علیه السلام و معرفته و دلیل علی انه امیر المؤمنین صراط یعنی امیر المؤمنین صراط مستقیم ما معرفت امیر المؤمنینه اگر کسی به مقام معرفت حضرت رسید به صراط راه پیدا کرده سیر ما در درجات هدایت سیر در درجات ولایت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هستند. باز در یک روایت دیگری که این روایت نورانی رو هم از تفسیر قمی نقل علی ابن ابراهیم قمی نقل کردن حضرت فرمودند که وجود مقدس امام صادق ابی بصیر نقل میکند باز صحیح السند هم هست حدیث ان ابی عبدالله علیه السلام تا میرسد به اینجا اهدنا الصراط المستقیم قال الطریق هو امیر المؤمنین و معرفت الامام طریق به سوی خدای متعال طریق عبودیت طریق معرفت امام هست و حقیقت راه خود امام علیه السلامه امام اون رشته اتصال همه عوالم به سوی خدای متعال هست لذا در همون روایتی که از مرحوم صدوق نقل شد در معانی الاخبار امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمرو اینجوری فرمودند که صراط هو طریق الی معرفته عز وجل صراط یعنی راه معرفت راهی که ما را به مقام قرب و معرفت خدای متعال میرساند و هما صراطان اون صراطی که صراط معرفت هست که نکته لطیفی درش هست دیگه این صراط معرفت دو صراطه صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره یک صراط در دنیاست و یک صراط در آخرته اون صراط آخرتی که در روایات دارد همه باید ازش عبور کنن تا به بهشت برسن که در بعضی از روایات خصوصیاتش رو بیان میکنه از شمشیر تیزتره از مو باریکتره انسانهایی که از روی این صراط نقل میشن عبور میکنن متفاوتن بعضی با سرعت برق میرن بعضی مثل سواره بعضی پیاده این صراط فرمود یکی از صراط هاست هر دو هم صراط معرفتن اما صراطی که در دنیاست فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه صراط در دنیا همون امام مفترض الطاعه است انسان اگر در مسیر وجودی امام قرار گرفت دنبال امام حرکت کرد به تعبیر دیگه جذب وجود امام شد و در درجات ولایت اونها سیر کرد که سیر در واجبات و متابعت اونها در مسیر واجبات و اعراض از محرمات یعنی همون سیر در شؤون ولایت که مکرر روایات رو تقدیم کردیم نحن الصلات نحن الزکات نحن الحج اینا از شؤون ولی الله هستن حقیقت دین امام هست اینا از شؤون امام علیه السلام هستن بنابراین سیر در درجات صلات سیر در درجات ولایت اونهاست سیر در درجات صوم و حج و جهاد سیر در درجات ولایته پس صراط مستقیم در دنیا خود امام علیه السلام هست که همه شرایع و مناسک و حتی مناسک اخلاقی و روحی از فروع ولایت اونهاست سیر در درجات مناسک روحی و تهذیب روحی سیر در درجات قرب به معصوم هست سیر در درجات نورانیت به ولایت معصوم هست چیز دیگری نیست اما صراط آخرت چطور؟ و صراط فی الاخره فرمود من عرفه فی الدنیا وقت تدا به هدا کسی که امام رو در دنیا بشناسد و اون هدایی که از طرف امام میاد هدایتی که از طرف امام جاری میشه این اقتدا کنه بپذیرد اون هدایت رو و طبیعتاً اون هدایت در وجود انسان جاری بشه جذب اون هدایت بشه مقتدی به اون هدایت بشه اقتدای به اون هدایت بکنه نتیجه این است مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره این انسان عبور از صراط میکنه که صراط آخرت همون صراطی که جسر جهنمه که حالا اونم بعد توضیح داده بشه که اون صراط هم باز از شؤون ولایت معصوم هست دیگه با ولایت معصوم است که همه از جهنم عبور میکنند و به بهشت میرسن اینطور نیست که یه پلی باشه و عرض کردم برای آدم نباید سخت باشه اگر گفتن آقا یه پلی از آدم از روش عبور میکنه آدمو به بهشت میرسونه گاهی برای آدم آسان پذیرشش اما گفتن این پل چیزی جز شأنی از شؤون ولایت امیرالمومنین نیست. با هدایت و سرپرستی و شؤون وجودی این شؤون هست که همه از جهنم عبور میکنن. جهنمی که امنکم الا واردها، همه وارد بر جهنم میشن بلا استثناء. از عبور از این جهنم جز با ولایت امیرالمؤمنین ممکن نیست. این همون صراط آخرت هست. اما من لم یعرف فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتردا فی نار جهنم. کسی هم که در دنیا امام رو نشناسه، این جهالت موجب سقوط در جهنم هست. بنابر این تمسک به ولایت امام هست که موجب عبور انسان از صراط و ورود به درجات بهشت هست، که درجات بهشت هم در واقع ضیافتخانه امیرالمؤمنین علیه السلام هست دیگه. خب پس اون چه ما از خدای متعال می‌خواهیم که در روایات متعدد آمده اینه که خدایا مایی که راه تو رو انتخاب کردیم و دوست داریم که در مقام عبودیت باقی بمانیم، این توفیقی که تا اینجا به ما دادی و با این توفیق ما رو به صراط رسوندی، این توفیق رو مستدام بدار. عدم لنا توفیقک، اون توفیقی که تا کنون همراه ما بوده، انسانی که به صراط رسیده، انسانی که به عبودیت رسیده، انسانی که به استعانت رسیده، از خدای متعال میخواهد، استمداد میکنه که این هدایت باقی بمونه، مستزاد بشه، دوام پیدا بکنه و انسان مستمرن در مسیر هدایت واقع بشه. خب پیداست تا اینجای کار هم اگر کسی به مقام ایاک نعبد رسیده، بنا عبدالله با ولایت معصوم بوده دیگه، با صراط بوده که انسان حرکت کرده، و الا اگر صراطی نبود که انسان قدم نمیتونست برداره. شما اگه صراط نداشته باشید که نمیتونید حرکت بکنید. اون صراطی که وجود انسان در او حرکت کرده و رسیده به همین مقام، این صراط صراط معصوم بوده، یعنی با ولایت معصوم انسان به اینجا رسیده. منتها کسی که طعم این ولایت رو چشیده، حالا میخواد بقیه راه رو هم طی بکنه، برای ادامه راه مستر به استعانت از خدای متعال، مستر به این است که از او کمک بخواد تا به مقصد برسه، مستر است که از او بخواهد که انسان رو در مسیر ولایت امیرالمؤمنین که مسیر قرب خدای متعال هست، مسیر عبودیت هست، مسیر معرفت هست، مسیر محبت هست، ثابت قدم بداره و دائم بارش عنایات اونها به سوی انسان جاری باشه و انسان قدم به قدم با انوار اونها به سمت مقصد حرکت بکنه. خب حالا اگر انسانی به سمت این مقصد حرکت میکنه، انسانی که میخواد در راه مستقیم باشه، همراهانش کیا هستن؟ اگر بناس حرکت در مسیر عبودیت باشه، اگر بناس حرکت در مسیر بندگی و معرفت و محبت و طاعت باشه، همراهان کیا هستن؟ مخالفان کیا هستن؟ اونهایی که گمراهن کیا هستن؟ اول دستبندی همینه، یه عده‌ای منعم علیهم هستن، کسانی هستن که از نعمت هدایت برخوردار شدن، اینا یه دسته هستن. یک دسته ای هم هستن که مغضوبن، یک دسته ای هستن ضالینن. خب اگر صراط امیرالمؤمنین شد، منعم علیهم اون کسانی هستن که از این نعمت ولایت برخوردار شدن، یعنی نعمت ولایت رو به اونها عنایت کردن. منعم علیهم پیداست، در قرآن می فرماید دیگه، و من یطع الله و رسوله، اونهایی که اطاعت خدا و رسول رو می کنن، این دسته، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء، اینها هستند که معیت دارند، همراهند، همسفرند. در راه همراهان کیا هستند؟ همراه کسانی هستند که انعم الله علیهم، خدای متعال به اونها نعمت داده. اونها کیا هستند؟ من النبیین و صدیقین و شهدا، انبیا، صدیقین که در مقام وفا به عهد الهی صدق کامل داشتند، و شهدا. اینا اون کسانی هستن که خدای متعال یه نعمت خاصی به اونها داده، منعمن به نعمت الهی. اون وقت کسانی که اطاعت خدا و رسول رو میکنن همسفر این دسته هستن، همراه این دسته هستن، طبیعتا مشارکت در برخورداری از نعمت برشون پیدا میشه. خب این نعمت چیه؟ این نعمت معلومه چیه؟ همونیست که در روایات دیگه در جای دیگر قرآن توضیح داده شده، مکرر روایاتشو خونده اید و خوندیم. لتسألن یومئذن عن النعیم. روایات ذیل اون آیه خیلی گویاست، کاملا با این روایات هماهنگه. فرمود امام رضا علیه السلام نعیم ولایت ماست، بقیه امور نعیم نیست، چون فرمود با ولایت ماست که شما به درجات قرب و رضوان و بهشت میرسید. نعیم بر اساس اون روایت نورانی اون چیزی است که ما رو به درجات قرب میرسونه، به درجات رضوان میرسونه، به مقام عبودیت میرسونه. خب اون چی بود؟ همون صراط بود دیگه، همون وجود مقدس امام بود. ولایت امام هست که امام رو به انسان رو به رضوان میرسونه. به کم یسلک و الی رضوان، راه رسیدن به مقام رضوان که بالاترین درجات هست، این با ولایت معصوم هموار میشه و ممکن میشه. بنابراین ولایت معصوم همون نعمته، اون نعمتی است که انسان با او به چی میرسه؟ به محبت میرسه، به قرب میرسه، به معرفت میرسه، به رضوان الهی راه پیدا میکنه که بالاتر از همه درجات بهشت هست. پس بنابراین نعمتی که به اونها داده شده و متنعم به اون نعمت شدن اینه که حقیقت ولایت رو به اندازه ظرف وجودیشون به اونها عنایت کردن، حامل ولایت شدن. که عرض کردیم همه خیرات، همه کرائم اخلاقی، همه معارف و حقایق در همون ولایت و از شؤون ولایت دیگه. ممکن نیست خیری به کسی برسانن الا اینکه از شؤون اون ولایت هست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. همه خیر به معصومین برمیگرده، معدن خیر الهی اونها هستن. بنابراین هر کسی به نعمتی رسیده، به خیر رسیده، حقیقت اون نعمت برخورداری از نعمت ولایت است. نعمتی است که با او به مقام قرب و رضوان و محبت و معرفت میرسن. پس بنابراین بر این اساس اون کسانی که از نعمت هدایت برخوردار شدند اونها کسانی هستند که در صراطند. صراط مستقیم صراط اونها، صراط منعم علیهمه. منعم علیهم همون کسانی هستن که حقیقت هدایت صراط بهشون رسیده. صراط کسانی که بهشون نعمت ولایت رو دادن که این نعمت با همون صراط یکیست دیگه، هم صراط امیرالمؤمنینه، هم نعمت حقیقت ولایت امیرالمؤمنینه. همراهان انسان در این راه کسانی هستن که منعم علیهم هستن، به نعمت ولایت رسیدن. اگر انسان میخواد در مسیر خدای متعال حرکت بکنه، حرکت در مسیر عبودیت حرکت بر مدار صراط مستقیم و معصوم هست و همراهان انسان انبیا و صدیقین و شهدا و اون کسانی هستند که از این نعمت هدایت و ولایت برخوردار شدن. و لذا روایات هم خوب توضیح داده دیگه، میفرماید صراط الذین انعمت علیهم. فرمود این انعمت علیهم کیان هستن؟ فرمود شیعت و علی، شیعیان امیر المؤمنینن. که البته میدونید همه اون سه دسته انبیا و صدیقین و شهدا کمالشون در همون شیعه امیر المؤمنین بودن دیگه. و این من شیعته لابراهیم شیعت و علی. خب خدای چه نعمتی به اونها دادی؟ الذین انعمت علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. اونهایی که منعم به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هستند، اینها میشن الذین انعمت علیهم، انبیا، صدیقین، شهدا جزو این دسته هستند. انسانی که میخواد به طرف خدای متعال حرکت کنه میفهمد که در این مسیر باید در صراط مستقیم، در صراط ولایت قرار بگیره و باید با کسانی باشه که شیعه هستند. صراط اون کسانی که به مقام شیعه امیرالمؤمنین راه پیدا کردند، که مقام شیعیان یه مقام فوق العاده است دیگه، روایاتش رو ملاحظه فرمودید. البته گاهی به عموم کسانی که مقام محبت و همین تشیعی رو که عموم شیعیان دارند گاهی به همه اینها اطلاق شیعه شده، ولی دیدید در بعضی روایات هم خیلی سختگیری شده. وارد شدن عده‌ای بر امام رضا علیه السلام، تقاضای دیدار داشتن. حضرت فرمودن سوال کنید کیا هستن؟ گفتن میگن ما جمعی از شیعیان شما هستیم. حضرت چند روز پشت در نگرشون داشتن. فرمودن اینجوری نیست، شما کی شیعه ما هستید؟ شما بگید ما محبیم، شیعه سلمان ابوذر و امثال اینها. پس بنابراین صراط مستقیم صراط اون کسانی است که به مقام تشیع رسیدن و منعم به نعمت ولایت هستند. طبیعتاً این عده کسانی هستند که غیر مغضوب علیهم هستند. یه عده مغضوب علیهم هستند، اینا غیر مغضوب علیهم هستند. غضب هم بر اونها خدای متعال نکرده و طبیعتاً ظالم نیستن. گمراه از مسیر و محروم از نور هدایت نیستن. اینا کسایی هستند که به هدایت رسیدن. طبیعتاً بنابراین در مقابل منعم علیهم، در مقابل اون کسانی که به نعمت صراط و هدایت و نور راه پیدا کردن، دو دسته میشن. یکی کسانی که مغضوبن، یکی کسانی که ضالن. خب طبیعتاً دیگه معنی مغضوب و ضالن مشخص میشه. اگر روایات هم نبود میشد بفهمی بر اساس این روایاتی که تا اینجا عرض کردیم که مغضوب علیهم کیا هستن. مغضوب علیهم اون کسانی هستن که خدای متعال نعمت هدایت و ولایت رو قرار داده و اونها با این نعمت درگیرند. به جای اینکه برخوردار از نعمت بشند، به جای اینکه تبعیت بکنند از این نور هدایت نورانی بشن، درگیر با این نور هستن. اینا میشن مغضوب علیه. اینها کسانی هستن که خدای متعال بر اونها غضب کرده. و زال اون کسانی هستن که از مسیر این هدایت گم شدن، راه رو پیدا نکردند، به نور یقین نرسیدند، به مقام معرفت امام نرسیدند. نظر روایات رو ببینید. روایات ما وقتی میخواد معنا بکنه مغضوب علیهم و ضالین رو، همینطور معنا میکنه. ان ابن ابی عمر مرحوم علی ابن ابراهیم رضوان الله تعالی علیه در تفسیر از ابن ابی عمر ان ابن عزینه ان ابی عبدالله علیه السلام، ببینید سند روایت بسیار خوبه. فی قوله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، حضرت فرمودن المغضوب علیهم النصاب. مغضوب علیهم اونایی که هستن که اهل نصبن، عداوت با معصوم دارن، کارشون به دشمنی کشیده با معصوم. اما زالین کیا هستن؟ و زالین الشکاک الذین لا یعرفون الامام، اونایی هستن که در مقام شک و تردیدن، به نور یقین نرسیدند و لذا به معرفت امام نرسیدند. اون کسی که به معرفت نرسیده به نور هدایت نرسیده، در راه نیست، ولو اینکه مغضوب نباشد، ولو اینکه درگیر نباشه، ضال، از راه هدایت جداست، از نور هدایت برخوردار نیست. صراط به امام تفسیر میشه و اهل راه هم اون کسانی هستند که از نعمت هدایت امام برخوردارن. دو تا صف دیگه هم تو عالم پیدا میشه. صف کسانی که درگیر با این مسیرن، درگیر با هدایت و ولایت و امامتی هستن که خدای متعال نازل کرده و کارشون به دشمنی کشیده، و کسانی که شک در این راه دارن، اهل یقین نیستن، به نور معرفت نرسیدن، جاذبه معرفت امام اونا رو به سوی خدای متعال حرکت نمیده، در جاذبه معرفت امام علیه السلام قرار نگرفتن. اینها در هر راهی برن بیراه است، سردرگمی است. البته در مورد اونها ممکنه بعد به هدایت برسن، اما مغضوب علیهم کسانی هستن که چون درگیر با این راه هستن، اهل نسب و عداوت هستن، اهل دشمنی هستن، دیگه راهی برای نجاتشون وجود ندارد. لذا میدونید جهنم پر میشه، لعن جهنم، نه من هم من که و من من تبعک. اما مخلدین کیا هستن؟ و انتو خلد فی حل معاندین، اونایی که اهل انادن، درگیر با خدا هستن، اونا راهی برای نجاتشون نیست، اونا هستن که مخلده در عذابن. بقیه وارد میشن و در درکات جهنم بعضیشون پاک میشن، تهذیب میشن، اونجاست که با شفاعت از جهنم نجات پیدا میکنن و به درجات هدایت و بهشت و ولایت راه پیدا میکنن. ولی نصاب کسانی هستن که نه، عداوت پیدا کردن. ریشه این عداوت هم یک چیز بیشتر نیست. در خطبه قاصعه ریشه عداوت با اولیاء خدا توضیح داده شده. امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین ارواح نافدا در اونجا فرمودن که خدای متعال به احدی اجازه نداده که در مقابل کبریایی او استکبار کنه، در مقابل عزت او تعزز بکنه، در مقابل کبریای الهی همه هیچن، جز خشوع و خضوع و تذلل نمیپذیرن، در مقابل عزت جز تذلل و اظهار خاری و ذلت از ما نمیپذیرن، در مقابل خدا نمیشود تعزز کرد. اگر کسی در مقابل خدای متعال خضوع داشت، تذلل داشت، به عزت الهی راه پیدا میکنه، به کبریا راه پیدا میکنه. لذا در باب ائمه هدات معصومین، شاید یکی از علتی که در زیارت جامعه در مقدمش باید صد مرتبه تکبیر گفت همینه، که اونا مظاهر کبریا الهی هستن و اگر کسی کبریا الهی رو درک بکنه، امکان درک مقامات اونها فراهم میشه و اونا در مقامی هستن که همین طوری که ما در باب خدای متعال میگیم الله اکبر، معنی الله اکبر چیه؟ در روایات فرموده دیگه، در توحید صدوق و غیرش هست، گفتن الله اکبر یعنی الله اکبر من کل شی. حضرت فرمود این غلطه، این که خدا رو مقایسه میکنید با بقیه اشیا، میگید خدا از بقیه چیزا بزرگتره. خدای متعال که طرف مقایسه با بقیه چیزها نیست، که با وجود او جا برای چیزی باقی نمیمونه. الله اکبر من یوسف، خدای متعال بزرگتر از آن است که وصف بشود. مقام کبریای الهی توصیف نمیشه. معصوم هم همین جوریست. در اون حدیث نورانیت امیر المؤمنین ارواح نافدا فرمودن نزلون آن ربوبیه، ما رو خالق ندونید، ما عبدیم، مخلوقیم، بل عباد مکرمون، بنده هستیم. ولی بعد از این دیگه قولو فینا ما شئتم، هرچه میخواید بگید، دیگه به کنه ما نمیرسید، هرچه بگید دون مقامات ماست. روشن هم هست دیگه، وقتی جبرئیل در مقام معرفت اونا حیرانه، ما چه حرفی داریم بزنیم؟ پیداست ما همه معرفت هامون در افق مادون اونهاست، در استضاعی به نور اونها به معرفت خودشون میرسیم، با برخورداری از نور هدایت خودشون به معرفتشون راه پیدا میشه. چطور میشه کنه مقامات اونها رو شناخت؟ لذا فرمودن امر ما رو حتی ملائکه مقرب هم تحملشو ندارن، انبیای مرسل هم ندارن، اون مرتبه از مقامات اونها قابل درک و دسترسی نیست. خب اینو عرض کردم برای این عداوت با اولیای خدا از اینجا شروع میشه که خدای متعال وقتی میخواد به ما بگه در مقابل من سجده کنید، میگه دنبال نبی اکرم را بیفتید. من یطع الرسول فقط اطاع الله. این پیغمبر بزرگوار و اولوالعزم رو هم که بکم فتح الله و بکم یختم، این وجود مقدسی رو که این انواری رو که وقتی زیارت جامعه رو میخونیم آخرش هم بعد اظهار عجز کنیم موالی لا احسی سناعکم ولا ابلغ من المدح کنعکم و من الوصف قدرکم، کیف اصف حسن سناعکم و احسی جمیل بلائکم، این وجودهای مقدس رو در قالب یک انسانهایی و رجالی تنزل داد. ان الله عز و جل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. وقتی اینجوری شد با آدم میگه که با همه وجود دنبال او برید. خب طبیعی است. استکبار در مقابل خدای متعال در استکبار در مقابل این خلفا ظهور پیدا میکنه. و کار استکبار در مقابل خدای متعال به عداوت با خدا میکشه. و این عداوت و درگیری با خدا تبدیل خدای متعال تبدیل میشه به عداوت و درگیری با معصوم، نسب با معصوم. و نسب با شیعیانشون که در روایات دیدید فرمود ناسب کسی است که با شیعیان ما درگیره. و الا چه کسی ادعا میکنه که من با اهل بیت دشمنم؟ هیچ کس نمیگه من با اهل بیت دشمنم. دشمنی اینه که با دوستان ما با شیعیان ما دشمنی میکنن. لذا در روایات دیدید فرمود چند دست دشمن ما هستن. دشمنان ما دشمن ما هستن. دشمنان دوست ما دشمن ما هستن. دوستان دشمنان ما دشمن ما هستن. و به عکس سه دست هم دوستی دارن. بنابراین نصاب اون کسانی هستن که در مقابل خدا استکبار کردن و کارشون در استکبار در مقابل خدای متعال به عداوت با خلفا الهی رسیده، دستش به خدا نمیرسد، با خلیفه خدا درگیر میشه. و الا اگر دستش به خدا میرسید واقعا هر قوه و انصر و آلهتکم، این حرف رو در باب خدای متعال میگفت. این که میگن ابراهیم خلیل رو آتش بزنید، چون دستشون به خدای ابراهیم نمیرسه. و الا این همین کار سر خدای ابراهیم میارن، نمیتوانند دیگه. قل اون تعبیر نورانی سوره بقره چیست در خاطرم نیست. فین قل من کانم بله. که عداوت با حضرت رو به عداوت با جبرئیل و به عداوت با خدای متعال برمیگردونه، عداوت با نبی اکرم رو به عداوت با خدای متعال برمیگردونه. دشمنی با حضرت دشمنی با خدای متعاله. من ابغضکم فقط ابغض الله، لذاست که من جهدکم کافر. کافر کسی که جهود داره نسبت به معصوم به کفر میرسه، چون این جهود جهوده در مقابل خدای متعال. آدم چجوری میخواد مخالفت خدا رو بکنه؟ ما اصلا چجوری میتونیم خدا رو اطاعت بکنیم؟ همینطوری که در جلسه گذشته اشاره کردم، اگر اسماء حسنای الهی نبود امکان عبادت فراهم نمیشود. خدای متعال از طریق اسماء عبادت میشه، راهی به اون مقام غیب ذات نیست. خب درگیری با خدای متعال هم درگیری با همین اسماء حسناست دیگه. اون اسماء حسنایی که در قالب رجال تو عالم دنیا ظهور پیدا کردن، کسانی که استکبار در مقابل خدای متعال دارن، کارشون به عداوت میرسه. پس بنابراین ببینید، حالا کسانی سر گمراهان کیا هستن؟ گمراهان همون کسانی هستن که نمیخوان راه خشوع و خضوع و بندگی رو دنبال بکنن. طبیعتاً به امیرالمومنین هم نمیرسن. درگیر نیستن ولی دنبال عبودیت هم نیستن. پس در این دستبندی مردم سه دسته میشن. یک دسته اونایی هستن که دنبال عبودیتن، به صراط میرسن، به نعمت ولایت میرسن. یه عده‌ای هستن که دنبال عبودیت نیستن، درگیر با خدا هستن، نقطه مقابل عبودیت، استکبار دارن. اینا کارشون به نسب با معصوم میکشه، کارشون به دشمنی با خدا میکشد. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه نافذه در باب ابلیس، عدو الله امام المستکبرین، امام المتعصبین، سلف المستکبرین. کارشون به عداوت با خدا میکشه. این عداوت در نسب با اولیاء خدا ظهور پیدا میکنه. پس بنابراین نصاب کیا هستن؟ نصاب نقطه مقابل انبیا و صدیقین و شهدا هستن، نقطه مقابل عباد الله هستن، اونایی که دنبال عبودیت و استعانتن، اونایی که میخوان به خدا برسند و از خدای متعال التماس میکنن که اونها رو در صراط قرار بده، صراط محبت و معرفت و بندگی. اینها یه دستن. جبهه مقابلشون کسانی هستن که دشمنی با خدای متعال دارن، استکبارشون، تفرعون نفسشون در مقابل خدای متعال به عداوت با اولیای خدای متعال ختم شده. پس یه عده‌ای در مسیر عبودیتن، به نعمت ولایت رسیدن. یه عده‌ای در مسیر استکبار قرار گرفتن، کارشون به عداوت کشیده. یه عده‌ام شکاکن، اهل تردیدن، نه صلابت دشمنی دارن نه یقین هدایت و راه، نه در راهند و نه دشمن. این هم دسته سوم. این سه دسته رو ما بیشتر نداریم. پس بنابراین مغضوب علیهم یه دسته بیشتر نیست. معیار مغضوب علیهم بودن درگیری با معصومه. معیار زال بودن هم اینه که معصوم راه پیدا نکرده. الشکاک الذین لا یعرفون الامام، کسی که به معرفت الامام نرسیده به یقین هم نمیرسه، به نور هدایت هم نمیرسه، محروم از هدایته. برخوردار از هدایت نیست. پس همراهان انسان منعم علیهما در مسیر عبودیت، در مسیر خدای متعال. اگر در جهان باید بندگی کرد، این مسیر بندگی ولاتی داره و همراهانی. صراط در این مسیر امامه، همراهان شیعیانه که انبیا و صدیقین و شهدا و همه اینا میشن جزو شیعیان. مقابل با این صراط و اهل صراط کیا هستن؟ اونایی که نسب و عداوت با اولیاء معصوم دارن، درگیر با صراطن، درگیر با نعمت هدایتند. خدای متعال نعمت رو فرستاده، او دشمنی میکنه. همونی که در حدیث عقل و جهل است. خدای متعال نبی اکرم رو از نور آفریده، ابلیس به جای اینکه تبعیت بکند و در شعاع نورانیت او هدایت بشه و ذوب بشه تا خودش هم به نورانیت برسه، بنا رو بر عداوت میذاره، لشکرکشی میکنه. از خدای متعال درخواست لشکر میکنه برای لشکرکشی و جنگ. این جنگ با نبی اکرم در واقع جنگ با خدای متعال، همون استکبار در مقابل خدای متعال که به درگیری با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ختم میشه. حالا این اجمال این سه دسته. بعضی روایات دیگه تطبیق های دیگه ای داده، اون تطبیق ها هم در جای خودش درسته. در بعضی از روایات فرمود المغضوب علیهم النصاب، مغضوب علیهم دشمنان ما هستن، اما و الضالین مصداقش رو بیان کرده، فرمود الیهود و النصارا، حتی یهود رو برده در بین ضالین، اونا به امام نرسیدن. خب از بعضی روایات دیگه ای که در اون روایات فرمود مغضوب علیهم یهودند، ضالین نصارا هستند، از اون روایات استفاده میشه که یهود دو دستن. یه دستشون جزو کسانی هستن که به معرفت نبی اکرم و اهل بیت رسیدن، یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، ولی بناء نسب و دشمنی با این راه رو دارن، نمیخوان این راه استوار بمونه. عمله شیطانن، عکره شیطانن. همینطوری که شیطان بنای عداوت داره، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اینا هم همینجوریان. پس بنابراین اینها بیان مصادیقه این آیه است. معیار کلی همونی است که در اون روایت نورانی ابن ابی عمر از امام صادق علیه السلام فرمود مغضوب علیهم نصابا، ضالین از شکاک الذین لا یعرفون الامام. این معیار کلی است. اگر امام صراط مستقیم است، اگر امام نعمت است، نقطه مقابلش کسانی هستند که به این نعمت نرسیدن، یا درگیرند یا بیراهه میرند یا شاکند، به مقام معرفت نرسیدن. منعم علیهم اونایی هستند که به مقام معرفت رسیدن، بهشون نورانیت معرفت امام رو دادن و لذا در راه حرکت میکنن. این دستبندی اجمالی. حالا انشالله ادامه این صف بندی و بعد الزاماتش که حالا اگر این صف در عالم هست چه تکلیفی برای ما ایجاد میشه و دامنه این درگیری تا کجاست، همه تاریخ رو میپوشونه، بعضی از تاریخ رو میپوشونه، همه ابعاد حیات رو میپوشونه، تو همه ابعاد این درگیری بین این سه دسته هست یا نه، و این صف‌بندی چه صف تفاوتی با دسته‌بندی‌های دیگه داره، چه اشکال داره ما عالم رو یه جور دیگه دسته‌بندی کنیم، بگیم جوامع دو جورن، توسعه یافته و نیافته. این دسته‌بندی‌ها با هم جمع میشه جمع نمیشه، یا این دسته‌بندی‌های جدید ما رو بی به بیراهه میبره. اساس تقسیم بندی در عالم همین تقسیم بندی، عالم رو باید تقسیم کرد به منعم علیهم مغضوبین ضالین، اونایی که هدایت شدن، اونایی که درگیر با هدایتن، اونایی که بیراهه میرن. این اصلی ترین تقسیمه. این تقسیم باید مدار باشه، این تقسیمی که تلاش میکنن گمش کنن. از اول هم تلاش کردن گمش کنن ها، و همه بدعت ها هم در دین از همینجا شروع شده که تلاش کردن این صفبندی گم بشه، جاش یه دستبندی های دیگه ای بیاد. از دیرواز بوده، امروز هم در دنیای مدرن این دستبندی ها هست. این دستبندی هایی که جهان رو به او دستبندی میکنن، عقب افتاده و توسعه یافته و نمیدونم جنوب و شمال و اینا، هم از اون دستبندی هایی است که حالا باید بحث بکنیم که جمع میشه با این دستبندی یا یه مبنای دیگه ای داشته. اگر این دستبندی رو قبول کردیم، در مقابل صفبندی های دیگه چه موضعی باید بگیریم؟ دامنه این صفبندی، تکالیفی که از ناحیه این صفبندی و مرزبندی ها به عهده اهل راه میاد و مأموریتی که اولیاء معصوم در قبال این صفبندی ها داشتن که از همه مهمتره، حتی قتل الناکسین و القاسطین و المارقین یقاتل علی التعویل، اون صفبندی ها و مأموریت ها و وظایفی که رو دوش ما میاد و مقایسه این صفبندی ها با مرزبندی های جدید و قدیم، کهنه و نو، مدرن و به اصطلاح سنتی که در جهان وجود داشته و وجود داره، برای گم کردن همین دستبندی. این دستبندی میخوان مبنا نباشه، در حالی که مبنا تو صفبندی و مرزبندی های جهانی باید همین مبنا باشه. جامعه مؤمنین، جامعه کفار و دشمنان، جامعه گمراهان، این سه دسته رو ما در عالم داریم. مرزبندی ها باید بر اساس این مرزبندی باشه. جغرافی های عالم باید اینجوری تعریف بشه، جغرافی های مذهبی باشه، جغرافی های ایمانی باشه، نه جغرافی های طبیعی. جغرافی های سیاسی عالم لااقل بر این اساس باید تعریف بشه. خب عذرخواهی میکنم زیاد فرصت گرفتم، انشالله فیض آماده است، بهره مند میشیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.